ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 5 تیر 1401 و برابر با 26 ژوئن 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله بعد از ظهر حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله بابک غفوری آذره و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند که نخست وزیر عراق در سفری رسمی و در رأس یک هیئت بلند پایه روز یک شنبه 5 تیر ماه وارد تهران شد. مصطفی کاظمی پیش از سفر به تهران به عربستان سعودی رفته و با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان دیدار کرده بود. این نخستین سفر مصطفی کاظمی پس از استعفای نمایندگان جناح صدر و به اکثریت رسیدن متحدان جمهوری اسلامی در پارلمان عراق است. اسوشیتد پرس به نقل از یک منبع عراقی آگاه به گفتگوهای ایران و عربستان خبر داده که سفر مصطفی کاظمی در پی تلاش‌های تازه از سوی بغداد برای باز کردن راه‌هایی به منظور ساماندهی یه دوباره مذاکرات میان دو ایران و عربستان تحت میانجیگری عراق انجام می‌گیرد. پنجمین و آخرین دور مذاکرات میان تهران و ریاض آوریل 2 ماه پیش در بغداد برگزار شد و پس از آن به دلیل افزایش تنش در خاورمیانه به حالت تعلیق درآمد. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یک شنبه دست کم در 4 شهر ایران تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. این تجمع‌ها در اهواز، کرمانشاه، عراق و رشت برگزار شد. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد بخشنامه ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر 10% افزایش می‌یابد. از آن زمان تا کنون بازنشستگان تامین اجتماعی روزانه در چندین شهر تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها هستند. همزمان با برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به سپاه میگویند برکناری حسین طایب از این سمت طبیعی و عادی است. اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه روز یک شنبه گفت این سمت برای حسین طایب مدت زمانی داشت و تنفیز سمت آقای طایب به آقای کاظمی طبیعی است. محمد صالح جوکار دیگر نماینده مجلس هم برکناری حسین طایب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه را در قالب گردش نخبگان توصیف کرد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه نیز در یادداشتی از برخی چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی از جمله حمید رسایی نماینده اصولگرای پیشین مجلس به دلیل استفاده از واژه‌های عزل و برکناری در مورد این موضوع انتقاد کرد. رهبران 7 کشور مهم صنعتی جهان موسوم به گروه 7 از امروز یک شنبه به مدت 3 روز برای برگزاری نشست سالانه خود در آلمان گرد هم آمدند. آغاز به کار این اجلاس در شرایطی بحرانی تر از پارسال و در حالی انجام می شود که جنگ اوکراین و رکود اقتصادی بر روی این اجلاس سایه افکنده است. همزمان با برگزاری این اجلاس روسیه دست کم با 14 موشک کیف پایتخت اوکراین را هدف حمله قرار داد. به گزارش اسوشیتد پرس مقام های اوکراینی می گویند بر اثر اصابت این موشک ها 2 ساختمان مسکونی آسیب دیده و 5 نفر نیز زخمی شدند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پس از سفر به عربستان سعودی وارد تهران شد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است مذاکرات ایران و آمریکا من بعد در کشوری در حوزه خلیج فارس برگزار می شود. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد حسن مشروعی فر به عنوان فرمانده سپاه حفاظت ولیعمر جانشین ابراهیم جباری شده است. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله بعد از ظهر بمانید. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده اروپای مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام عصر شنبه 4 تیر ماه گفته است که مذاکرات بین ایران و آمریکا به زودی و در کشوری در حوزه خلیج فارس برگزار خواهد شد. سفر از پیش تعیین نشده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران با هدف زمین چینی برای از سرگیری گفتگوهای احیای برجام صورت گرفته که از 3 ماه پیش متوقف شده بود. این اولین سفر جوزپ بورل به تهران از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی است. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام که روز شنبه هفته جاری برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده بود، از مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا به زودی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد. آنطور که آقای بورل در نشست رسانه‌ای خود با خبرنگاران بیان داشت، او برای شکست بن‌بست در گفتگوهای هسته‌ای به تهران سفر کرده و تصریح کرد که مذاکرات میان ایران و آمریکا در چارچوب مذاکرات کشورهای حاضر در برجام با مشارکت و تمهیدات او و همکارانش به زودی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار خواهد شد.
And see what we can do to give a new push for the talks.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور مشخص به نام این کشور حوزه خلیج فارس اشاره‌ای نکرد، اما در بین این کشورها قطر و عمان پیشتر میزبان گفتگوهای پنهانی میان مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی در موضوعاتی از جمله پرونده هسته‌ای، زندانیان دو تابعیتی و مسئله پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر بودند. در همین حال سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه شانس قطر را برای برگزاری نشست دور آتی گفتگوهای هسته‌ای و مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا معرفی کرد. پیشتر مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 4 به علاوه 1 و آمریکا در وین برگزار شده که از 3 ماه پیش متوقف شده است. همچنین جوزپ بورل در ادامه نشست رسانه‌ای خود به نقش جنگ اوکراین در تحولات جاری پرداخت و خبر داد که روسیه مخالفت خود با احیای برجام را پایان داده است. او به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره‌ای نکرد، اما افزود مقامات ایرانی با روسیه در این باره گفتگوهایی داشتند. یک روز پیش از سفر جوزپ بورل به تهران، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو داشت و پس از این دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که روسیه نیز باید از منافع برجام به عنوان یکی از اعضای گفتگوهای هسته‌ای بهره‌مند شود. پس از آن حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز در نشست خبری مشترک با جوزپ بورل با تایید شروع دوباره گفتگوهای احیای برجام مذاکره با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرد.
اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم. ثانیا آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده. ما سعی می‌کنیم بر مشکلات و نقاط افتراقی که وجود داره در مسیر گفتگوهایی که به زودی از سر گرفته خواهد شد برطرف بکنیم. امیدوار هستیم به طور مشخص طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و در مسیر رسیدن به نقطه پایانی توافق اقدامات مسئولانه و متعهدانه ای رو انجام بده.
اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه هم ملاقات نسبتاً طولانی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران داشت. آنطور که سایت نور نیوز نزدیک به این نهاد امنیتی به نقل از شمخانی آورده، در این دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بار دیگر خواستار ارائه تضمین از سوی آمریکا و اروپا در قبال برجام شده است. تیم مذاکره کننده هسته ایران در دولت ابراهیم رئیسی پیشتر نیز خواستار تضمین عدم خروج دولت‌های بعدی ایالات متحده از هر گونه توافق هسته‌ای با ایران شده بود که این درخواست از سوی دولت جو بایدن رد شده است. آنطور که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک سری رشته توییت‌ها اعلام کرده، گفتگوهایش با مقامات جمهوری اسلامی تنها درباره برجام نبوده و با آنها درباره بازداشت شهروندان دو تابعیتی اروپایی و آمریکایی در ایران نیز گفتگو کرده و خواستار آزادی فوری این زندانیان شده است. احمد رضا جلالی، ناهید تقوی، جمشید شارمهد، فریبا عادل‌خواه و کامران قادری از جمله دو تابعیتی‌های ایرانی اروپایی هستند که در حال حاضر با اتهامات امنیتی مانند جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند و جزئیات پرونده آنها برای افکار عمومی مشخص نیست.
گزارشی شنیدید از رضا جمالی. اما در همین زمینه با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل گفتگو کردم و از او پرسیدم جوزف بورل از بازگشت به برجام در آینده حرف میزنه. چه اتفاقی در روند اصلی این ماجرا رخ داده که بعد از 3 ماه حاصلش گفتگوی بازگشت به برجامه؟
در واقعیت هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده، نه ما در سخنرانی آقای خامنه ای تصمیم جدی رو میبینیم، نه در سخنرانی آقای رئیسی، نه از طرف امریکایی ها تصور اینه که کل سپاه تحریمش برداشته بشه مطرح هست، و نه از همه مهمتر که به گمان من اصل مشکل اونجا هست، از 22 فوریه که پرونده هسته‌ای ایران در ذیل رقابت بین و برخورد بین نزاع بین روسیه و غرب میشه تعریف بشه، اتفاقی افتاده. برعکس، روسیه از امکان این اهرم استفاده میکنه برای اینه که در مذاکرات خودش با غربیان به این موضوع بپردازه که در همراهی با چین و تا حدودی هم ایران به خصوص در منطقه میتونه از این اهرم استفاده بکنه. خاطرتون باشه چند حدود 1 هفته پیش بود که اولیانوف مسئول مذاکرات وین سخنی رو گفت که بسیار حائز اهمیت بود و اون هم این بود که ایران به دنبال بمب هسته‌ای نیست، ولی اگر تحریک بشه شاید به اون سمت حرکت بکنه. شما تصور بکنید که دیپلمات یک کشور دیگری، یعنی روسیه، در خصوص ساختن یا نساختن بمب هسته‌ای در یک کشور دیگری یعنی ایران به این راحتی اظهار نظر میکنه. این نشون دهنده نفوذ بالایی هستش که روسیه در ایران داره، در جمهوری اسلامی، و منافع جمهوری اسلامی هم به طور مثال در سوریه که بسیار بسیار مهم از نگاه منطقه‌ای با نبودن همراهی روسیه به خطر میفته. از این جهت پرونده هسته‌ای بدون چراغ سبز روسیه به نتیجه نخواهد رسید. به نظر من سفر آقای جوزف بورل به ایران در پس کنارگیری آقای طائب یا کنار گذاشتن آقای طائب و تغییر در سیستم حفاظتی آقای خامنه‌ای نشان میده که یک تهدید جدی مطرحه و این تهدید جدی باعث شده که تهران کرنش بکنه در خصوص گفتگو با بورل و اجرای دوره جدید مذاکراتی که در احتمالاً حاشیه خلیج فارس هست، و این کرنش مهمیه ولی به نظر من تاکتیکی و نه راهبردی.
جوزف بورل گفته میخواد مذاکرات رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه بده، احتمالاً در قطر و عمان. چرا این تصمیم گرفته شده؟
خب خود آقای بورل این موضوع توضیح دادن که قرار هست که در حاشیه خلیج فارس بدون حضور چین و روسیه این مذاکرات انجام بشه، که من گمان میکنم که قطعا بدون در نظر گرفتن منافع روسیه و چین امکان موفقیت نخواهد داشت. و شاید دلیل اینی هم که چین و روسیه باهاش موافقت کردن این که محدود خواهد شد به شورای حکام آژانس. به معنای دیگه مهمترین دغدغه امروز، حالا بجز مسئله احیای برجام که یک چتر وسیع‌تری هست، مسئله بازرسی‌های آژانس هسته‌ای هست که با مشکل مواجه شده، مسئله دوربین‌هایی که بسته شدن و نظارت رو تقریبا غیر ممکن کردن، و بدون نظارت قطعا آژانس نمیتونه نظری داشته باشه در خصوص اینکه به کدام سمت و سو برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال حرکت. مجبوری که صرفا به اسرائیل اکتفا بکنه یا به مقامات و نهادهای امنیتی غرب. از این جهت واقع گرایانه ترین به گمان من بیرونی نشست حاشیه خلیج فارس با بین تهران و واشنگتن، که در نوع خودش مثبت سازنده است، اینکه تهران و واشنگتن با هم مستقیم و غیر تقریبا غیر مستقیم گفتگو بکنن، بسیار بسیار مهمه برای اینکه شبح جنگ از ایران کنار گذاشته بشه و برای اینکه مستقیم با هم به نتایجی برسن. این مذاکرات بیرونیش به گمان من چیزی بیشتر از یک توافق دو طرفه بین تهران و آژانس هسته‌ای یعنی آقای گروسی نخواهد بود، که اون هم برمیگره مسئله بازرسی ها. برای بازگشتن برجام که امکانش ممکنه وجود داشته باشه در حین این مذاکرات، احیای برجام که تنها گزینه تهران و واشنگتن و غرب هم هست در خصوص برنامه هسته‌ای، احتیاج به این هستش که هر دو طرف به این نتیجه برسن که باید منافع روسیه رو در نظر بگیرن. خب منافع روسیه هم همونجوری که خاطرتون باشه آقای ظریف در اون فایل صوتیش مطرح می‌کرد، اگر در نظر گرفته نشه روسیه با سنگ اندازی مواجه خواهد کرد این روند رو، و در لحاظ کردن منافع روسیه بسیار مهم خواهد بود به خاطر نفوذش در جمهوری اسلامی و به خاطر همونجوری که عرض کردم نفوذ روسیه در اتفاقاتی که در پس جنگ سوریه و کریدور بین سوریه و حزب الله برای جمهوری اسلامی میفته.
گفتگویی بود با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در آستانه نشست سران شماری از کشورهای منطقه با رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیر عراق امروز به تهران سفر کرد. این نخستین سفر مصطفی الکاظمی پس از به اکثریت رسیدن متحدان جمهوری اسلامی در پارلمان عراق است. در همین حال بحث‌هایی هم درباره تشکیل ائتلاف نظامی عربی مطرح شده. همزمان اسرائیل تلاش می‌کند برای همکاری نظامی با کشورهای منطقه. در همین زمینه ایلیا جزایری همکارم که اخبار خاورمیانه رو پیگیری میکنه اینجا در استودیوست. ایلیا، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق ساعتی قبل وارد تهران شد، قبل از اون هم به عربستان سعودی رفته بود. نتایج این سفر برای عراق چی میتونه باشه؟
نسرین، خب عراق سر خواستهایی داره از جمله اقتصادی، یعنی سر نیازهایی داره که طرفهای تامینش ایران و عربستان هستن، از جمله در مسئله سوخت و مسئله گاز که برای عراق بسیار مهم است، به خاطر اینکه با اینکه عراق خوش تولید کننده گاز هست، اما مسئله نیروگاه‌های برق هست. عراق با مشکل بی برقی مواجه است. بعد از مشکلاتی که با ایران پیش اومد در زمینه برق و خب ایران صحبت از بدهی‌های عراق میکرد، الان عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده که هم نیروگاه‌های عراق راه اندازی کنه، هم اینکه به عراق برسونی کنه. اما این مسئله خب باعث حساسیت بیشتر بین ایران و عربستان میتونه بشه و به عراق رو بیش از پیش بیاسه صحنه برای درگیری دو کشور تبدیل کنه. یکی از مسائلی که عراق میتونه ازش استفاده کنه و از فوایدی که برای عراق داره این هست که یک بالانسی ایجاد کنه، تعادل ایجاد کنه میان دو طرف، تا بتونه به لحاظ اقتصادی سود ببره از روابط هم از عراق هم از ایران. و این مسئله برای عراق در شرط حالی که با بحران اقتصادی مالی و همچنین معیشتی روبرو هست از چند سال گذشته میتونه مفید باشه.
گزارش هایی که هست میگه الکاظمی در عربستان سعودی درباره مسائل منطقه‌ای هم گفتگو کرده. عراق به دنبال چه تحولاتی در منطقه است؟
عراق میخواد میانجی باشه. یکی از مسائلی که مهم برای عراق این هست که بتونه میانجی باشه و نقش ایفا کنه در منطقه. که از صحنه هایی که از بیش از یک سال پیش آغاز کرده در اون تلاش هاشو میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی هست. بعد از اینکه چند سال گذشته از قطع روابط میان دو کشور، بعد از حمله گروهی از هواداران حکومت ایران به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، خب عراق پیشتاز این مسئله شد و میانجیگری خودش رو شروع کرد. مذاکرات در بغداد برگزار شد، تا الان چند دور مذاکرات برگزار شده که البته گاهی به دلیل اختلافات تعلیق میشه این مذاکرات. الان به نظر میرسه در شرط فعلی که مسئله تشکیل ائتلاف مطرح است، همونطور که گفتی مسئله نشست بین المللی که قرار هست در عربستان برگزار بشه و عراق بخشی از اون هست، عراق میخواد این نقش خودش رو فعالتر بکنه تا بتونه آرامش برقرار بشه در منطقه، چرا که آرامش به سود عراق هست. اگر روابط بین ایران و عربستان به ویژه به آرامی برسه و روابطشون برقرار بشه، شاهد رقابت کمتری در داخل عراق هستیم که منجر به ناامنی کمتری در عراق میشه.
تأثیر احتمالی گفتگوهای نخست وزیر عراق با ایران چی میتونه باشه؟
به نظر میسه اگر میانجیگری آقای الکاظمی نتیجه بخش باشه، میتونه باعث بشه نشستی که قرار هست در عربستان برگزار بشه ضرر کمتری ازش ایران ببره، به خاطر اینکه این نشست داره در فضایی برگزار میشه که تنش‌ها بیش از پیش عیان شده دست کم، به ویژه میان اسرائیل و همچنین جمهوری اسلامی ایران و حتی کشورهای منطقه نگران هستن از فعالیت‌های اتمی ایران. به نظر میسه عراق داره سعی میکنه این تنش‌ها کاهش پیدا کنه و ایران میتونه در نتیجه این نشست که برگزار میشه زیان کمتری ببینه، چرا که حتی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که مسئله ایران و تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران در رأس گفتگوهای و رئیس جمهور آمریکا در سفرش هم به اسرائیل خواهد بود و هم به عربستان سعودی که در اون نشست چند جانبه قرار هست برگزار بشه. این میتونه که از مواردی هست که ایران ازش سود ببره. مسئله دیگه هست، مسئله ائتلاف نظامی هست. خب یک پیامی هم باید به ایران داده بشه و به نظر میسه میان کشورهایی که در نشست شرکت خواهند کرد، عراق کشوری باشه که بتونه راحت تر این پیام بده. عراق به تازگی پارلمانش تصویب کرده که هر گونه تلاش برای همکاری با اسرائیل جرم تلقی میشه. خب اسرائیل تنها کشوری هست در این نشست به نظر میسه که نه با اسرائیل رابطه داره و نه سعی خواهد کرد این رابطه رو داشته باشه، اما به هر حال با کشورهایی که با اسرائیل روابط برقرار کردن دوستی نزدیکی داره، از جمله با امارات، از جمله با بحرین، از جمله با مصر دوستی نزدیک هست عراق با اینا. عراق کلن در موقعیتی هست که میتونه میانجی باشه، هم میان ایران هم میان این همه کشورها، اگرچه این نقش میتونه سخت‌تر باشه به خاطر تغییری که در پارلمان عراق ایجاد شده و هواداران جمهوری اسلامی در پارلمان بیشتر شدن و این میتونه باعث بشه نخست وزیر آینده عراق اتفاقا از بلوک جمهوری اسلامی باشه که این نقش رو میتونه محدودتر بکنه.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزایری بود در استودیو با ما.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تغییر فرمانده مجموعه سپاه پاسداران که حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، آن هم دو روز پس از برکناری حسین طایب، شکلی سمبولیک پیدا کرده، به خصوص اینکه ابراهیم جباری نیز حدود یک سال پس از انتصاب طایب به ریاست سازمان اطلاع سپاه پاسداران عنوان فرمانده سپاه حفاظت ولی امر منصوب شده بود. اکثر فرماندهان سپاه حفاظت ولی امر پیش از این در فضای عمومی چهره های شناخته شده بودند، اما این بار فرمانده ای انتخاب شده که سوابق حفاظتی داشته و پیش از این به نام مستعارش مشهور بوده. در همین زمینه با احسان مهرابی خبرنگار سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم تغییرات مسئولان اطلاعاتی و امنیتی زیاد شده، دلیل اصلی این تغییرات چی میتونه باشه؟
برکناری فرمانده سپاه حفاظت ولیعمر که وظیفه حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی رو بر عهده داره، اون هم دو روز بعد از برکناری آقای طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اساساً شکلی سمبولیک داره و نمیتونه عادی باشه، به خصوص اینکه آقای جباری هم تقریباً همزمان با آقای طایب کارش رو شروع کرده و هر دو حدود 12-13 سال در این سمت‌ها حضور داشتن. این جابجا جایی ها نشون میده که یک تغییرات جدیدی در سپاه پاسداران در جریان هست و به خصوص انتصاب آقای مشروعی فر به عنوان فرمانده سپاه حفاظت ولیعمر نشون میده که او وابسته به آقای کاظمی بوده و به نوعی یک تیم حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران داره برخی از این سمت ها را تصرف میکنه. این تغییرات حکایت از یک درگیری شدید در دفتر رهبر جمهوری اسلامی داره و به هر حال برکناری آقای طایب با توجه به روابط بسیار نزدیک او با مجتبی خامنه ای تا حدودی هم سوال برانگیز هست و قاعدتا این تیم در آینده تلاش خواهد کرد که ورق را به نفع خودش برگردونه، اما تا اینجای کار عملا یک اتفاق بزرگی بوده که به گونه ای که برخی حتی او رو با برکناری آیت الله منتظری از سمت قائم مقام رهبری مقایسه کردن.
چطور فرماندهی سپاه ولیعمر تغییر کرد؟
سپاه حفاظت ولیعمر ممکنه که به لحاظ جایگاه عملا یکی از مجموعه های سپاه پاسداران تصور بشه، اما به دلیل نقشش در حفاظت از جان رهبر جمهوری اسلامی اساسا جایگاه استراتژیک و سمبولیکی داره. بخشی از این تغییرات در گمان زنی ها به موضوع تهدیدات اسرائیل یا نگرانی از جان رهبر جمهوری اسلامی نسبت داده شده، اما معمولا دلیل این تغییرات بیشتر درگیری ها در دفتر رهبر جمهوری اسلامی یا خود سپاه پاسداران هست و پیش از این هم سابقه داشته که فرماندهان سپاه حفاظت ولیعمر درگیری هایی را با دفتر رهبر جمهوری اسلامی داشتند. اساسا بعد از برکناری آقای طایب و به هر حال بحث هایی که مطرح هست، چون این برکناری است نمیتونه بدون رضایت رهبر جمهوری اسلامی باشه، به نوعی تغییر فرمانده سپاه حفاظت ولیعمر هم به برکناری آقای طایب نسبت داده میشه، به خصوص این که گفته میشه که او سوابق حفاظت اطلاعاتی داره و به نظر میرسه که به هر حال تیم آقای کاظمی در حال چینش نیروهای خودش در بخش‌های مختلف سپاه پاسداران هست.
حسن مشروعی فر یا امامی فرمانده سپاه حفاظت از علی خامنه کیه؟
فرماندهان قبلی سپاه حفاظت ولیعمر معمولاً پیش از انتصاب در فضای عمومی شناخته شده بودند و از اونها خبرها یا اظهار نظرهایی منتشر شده بود، اما در گزارش انتصاب حسن مشروعی فرد اساساً به سوابق او اشاره نشده و این موضوع این گمانه‌زنی را تقویت میکنه که او از نیروهای حفاظت سپاه پاسداران بوده که قبل از اون به هر حال در خفا اقدامات خودش رو انجام میداده و به همین دلیل در فضای عمومی مطرح نبوده. از سوی دیگه در تصویری که روابط عمومی سپاه پاسداران از حسن مشروعی فر منتشر کرده، نام فامیلی او هیچ تناسبی با نام مشروعی فر نداره و در واقع یک نام فامیلی یک بخشی هست که شبیه به فامیل امامی هست و به نظر میرسه که آقای مشروعی فر همون حسن امامی هست که قبلا معاون حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده و زیر نظر آقای کاظمی کار میکرده که قبلا فرمانده حفاظت بوده و الان رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده. حسن امامی قبلا مصاحبه هایی را با رسانه های وابسته به سپاه پاسداران در سمت معاون حفاظت اطلاعات سپاه داشته که به نظر میرسه اون مصاحبه ها مکتوب بوده باشه، چون تصویری از او منتشر نشده بود در اون مصاحبه. همچنین او قبلا و در دهه 60 در سپاه قم فعالیت میکرده و مدتی هم مسئول حفاظت اطلاعات سپاه قم بوده. به هر حال انتصاب این فرد با این ویژگی ها به این سمت نشون میده که یک تغییری در روند سپاه حفاظت ولیعمر رخ داده.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مدیر سازمان مرکزی تعاون روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در پی تخلفات گسترده و سازمان یافته در واردات نهادهای دامی از سمت خود برکنار شد. بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، در روز یکشنبه 5 تیر اسماعیل قادری فر، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، از سمت خود برکنار و با حکم وزیر جهاد کشاورزی محمد علی نیکبخت به عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب شد. بنابر اعلام این پایگاه، این اقدام 2 پس از دستور رئیس جمهور در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهادهای دامی صورت گرفته است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.